أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عنایت داشتید که در اون جلسه به اینجا رسیدیم که اگر در حضور تاریخی خودمون حاضر بشیم دیگه حرفای کهنه و مندرس نمیزنیم. بعضی سخنها در تاریخ خودش حرفای تاریخ خودش بوده است، بعضی سخنها در زمان خودش دیگه نیست. اینها که چیز بدی نیست که، اما با فتح تاریخی نمیخونه. نمونش رو شما ببینین، ما سخنهایی داشتیم که مشروطه را دلیل میبرد است بر حقانیتش. خب اینا در زمان خودش راست بوده است، در حدی که شیخ فضل الله نوری میاد میشه مدافع مشروطه، ولی بعد دیگه مشروطه به اون معنا که رجوع به علما باشه و بعد به انقلاب اسلامی خط بشه که نشد. شیخ فضل الله را شهید کردند و رضا خان شد صاحب مشروطه. این که دیگه الان کسی اون سخنها را بخواد برای این تاریخ بگه میگه مندرس است. بله بعضی چیز هست همه تاریخ رو در بر میگیره. مثلا هر پیامبری که بیاد تا پیامبر بعدی همه تاریخ رو اون پیامبر دارد. برای همین هم شما میبینید که اگر پیامبر بعدی اومد دیگه باقی ماندن بر پیامبر قبلی کفر میشه. کفر میشه یعنی چی؟ یعنی از حقیقت انسان بیرون میره، غافل میشه از حقیقت. چرا؟ چون حقیقت دوران چیز دیگه است، وقتی زبان دیگه هم میاد، یعنی وقتی دین اومد، دین توحید اومد، زبانی که توحید رو مناسب این تاریخ متذکر بشه میاد به تاریخ میرسه. این بود که در همون صفحه 178 همون سطور اول بحث این شد که اگر انسان بتونه در حضور تاریخی خودش که امروز انقلاب اسلامی است قرار بگیره، دیگه حرفای مندرس و تکراری نمیزنه، حرف روز رو میزنه، اما روزی که با توحید انقلاب اسلامی شروع شده است. در ادامه تیترمون اینه: راه ظهور اراده الهی. تو این بحث میخوام همینه بگیم که ما باید سعی کنیم این تاریخ را با هویت خودش پیداش کنیم و این کار آسونی نیست. یعنی هر یومی جلوه از حضرت حق مناسب اون یوم است. کل یوم هو فی شأن، خیلی آیه عجیبی است. تصور عموم اینه دیگه، خدا همیشه دارد خدایی میکنه و غلط هم که نیست. پس این آیه چی میگه؟ که هر روزی در شأنی است، به یه نحوی سخن داره. خب این نشون میده در عین اینکه او خدایی میکنه همیشه، اما همیشه یک جور خدایی نمیکنه، شأن بعد شأن. اینجاست که تو فکر فرو میریم که ما در شرایط تاریخی خاص خودمون باید که چه کار کنیم. اینجاست که اگه سطور رو نگاه کنید میگه تلاش کنیم، اما سطر سوم اون تیتر راه ظهور اراده الهی، تلاش کنیم زیر ساختای فکری و فرهنگی آن را تدوین کنیم تا آنچه حضرت حق اراده کرده است به خوبی ظهور کنه. یعنی مثالش اسلام دیگه، اسلام که یه نور الهی جهانگیر بود، اما آیا میشه بگم آقا هرچی اسلام بگه؟ خب میگن آقا تدوینش کن، به روزش کن. در روایاتمون داریم که علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع، یعنی ما اصولی را میگم شما باید اینا را باز کنید و بسدا کار بردیش کنید، زبانش را زبان معنایی بکنید که انسان ها بتونن به کمک این به اون حقیقت معنایی تاریخی برسن. نمونه اش رو شما دارین دیگه، حضرت سیدالشهدا، همین سطر رو با هم میخونیم. مثل آن وقتی که حضرت سیدالشهدا متوجه شدن خدا میخواهد او را شهید ببینن، خب حضرت میفرمان که به محمد حنفیه دیگه، میگن که دیشب خواب دیدم جدم را که گفت در قیام حسین اخرج، حرکت کن، خدا میخواد انیراک شهیدا، میخواد که تو شهید بشی و خانواده دم اسیر بشه. خب این آقای متحری اینجا خیلی خوب زحمت کشیدن که بگن آیا این یه جبر است یا این یه مدیریت است. یعنی دیگه حسین دست بسته دست اراده خداست، یا مثل اینه که خدا میخواد شما نماز بخونید. این نماز خوندن شما خواست خداست، اما شما باید مدیریت کنید، به ظهور بیارین در شخصیت خودتون. تازه وقتی فهمیدین که اراده الهی اینه که حقیقتی را ماورای حجاب استکباری به صحنه بیاره، اول بحث است که ما چطوری این کار را بکنیم. این جزوه اخیری که راجع به اربعین عرایض بنده بود، اونجا اصلا عنوانش هست مسئولیت فهم اربعین. خب سوال است، مگه اربعین هم فهمه؟ آره فهم میکن. ما یکی از مسئولیت همون اینه که بفهمیم بر تاریخمون چه میگذره. از اون مهمتر مسئولیت فهم انقلاب اسلامی است. بله، حضرت امام فرمودن که انشاء الله صاحب این انقلاب میان دو انقلاب تقدیمشون میکنی. یعنی چه؟ یعنی تاریخ رجوع به مهدی علیه السلام شروع شد. یکی از نمونه های فهم انقلاب همینه که شما میبینید در انقلاب اسلامی ولی فقیه هست که باید حرف نهایی را بزنید، یا بهتر بگم مشروع کنید حرکات را. یعنی رأی مردم به ذاتهی مشروعیت نداره، باید ولی فقیه تنفیذ کند رأی مردم را. این خیلی قدم بزرگیست برداشته شده است. اصلا در این تو این فکر را که خب هنوز کار بردی نشده است، خیلی کارا مونده است برای عبور از یه تاریخ به نام تاریخ مدرنیته و ورود به یه همچی تاریخی خیلی سالها طول میکشه. ابدا اینطور نیست که فکر کنیم اگر یک معنا در تاریخ اومد از فردا کار بردی میشه. نمونهش خود انقلاب فرانسه نمونه خوبیه دیگه، که مونده از انقلاب بلشویک ها میگم رفته است، اما انقلاب فرانسه مدتها طول کشید تا شکل گرفت، و بعد هم که شکل گرفت بسیار اختشاش توش شد. 40,000 نیروهای انقلابی کشته شد توسط خود بگم به یه معنا این انقلابیون و انقلابیون رو کشتن. 40,000 گیوتین از اونجا اختراع شد، از این لغت گیوتین کشنده، نه آقایی به نام گیوتین درست کرد برای که انقلابیون رو تونتون بکشن، وقت نداشتن. خب حالا این ولی به هر صورت حضورش به فرایندی منوط شد تا پیش اومد. این که یه مرتبه در تاریخ ولی فقیه معنا پیدا میکنه در نظام اجرایی، این خیلی نزدیک است به حاکمیت امام معصوم. چرا؟ چون ولی فقیه یعنی کارشناس کشف حکم خدا و حکم امام معصوم. خب شما حساب کنید مرحله بعدیش چی میشه؟ خود معصوم. یخته روش فکر کنید، من نمیخوام واردش بشم که به کجا داره سیر میکنه. یعنی ما یه زمانی عثمانی ها برامون تصمیم میگرفتن، 400 سال پیش عثمانی ها برامون تصمیم، هیچ شیعه هیچ. بعد صفویه اومده است. حالا تو صفویه شاه برای شیخ بهایی تصمیم میگیره، یعنی درست عکسش بوده است. ولی همطور اومد این جلو مشروطه شد. مشروطه دیگه شاه تصمیم نمی گرفت، مجلس تصمیم می گرفت، اما باید شاه امضا کنه. آخرش هم شاه نقشش اینقدر جلو بود، نه در مقایسه باز شاه صفوی، اما ولی بالاخره این معنا اومد تو تاریخ، معنایی که بله باید مردم تصمیم بگیرن، مردم تصمیم میگیرن شاه امضا کنه. خیلی فرق است که تا شاه تصمیم بگیره صرف شاه، مجلس شورای ملی، حالا بعد مؤسسان و این حرفا که تازه باید به فقیهی باشد و اینا، بعد از 10 یا 11 سال به وجود اومد و خیلی هم عملی نشد، اما آخرش معنا به تاریخ اومد. یکی از معنای عجیبی که خیلی فوق‌العاده است این مسئله ولایت فقیه هست در تاریخ. اینا رو نمیذارن ما درست بفهمیم، بس آشفته میکنن مسائل را با سیاست بازیاشون، تفکر تاریخی از ما میگیرن. در این تفکر تاریخی شما میبینید واقعا دیگه یه مرحله، حالا که تا اینجا ما اومدیم از ذره معنا بخشی، معنای بعدی چیه؟ معنای بعدی این است که به جای نایب امام خودش بیاد. دارد میشد یا نه؟ خب مگه شما در روایاتتون ندارین که وقتی امام میاد تا میاد حاکمیتش بشه چه سختی ها، چه کشت و کشتار ها، چه مبارزاتی میشه؟ اما به معنای اینه که این تاریخ دیگه به معنای مهدی دارد ادامه پیدا میکنه و تنفس میکنه، منظورم وقتی که حضرت میاده. اینجاست که میگیم متن نگاه کنید، زمانه زمانه رجوع به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به عنوان واسطه فیض بین عرض و سماست، و این رجوع با رجوع وجودی به آن حضرت ممکن است. خب حالا تاریخ جلو اومده است تا ولایت فقیه، اما ما هم میفهمیم این تاریخ رو؟ نه، چون ما هنوز داریم مفهومی نگاه میکنیم. ما مرحله ای که اگه طی نکنیم خیلی عقب میفتیم، طول میکشه، اینه که موضوع رو به عنوان یک حضور تاریخی ببینیم. بهش میگن رجوع وجودی بکنیم. ببینید شما میگون کل یومن هو فی شأن، خدا همواره در صحنه است، در هر صحنه ای به نحوی هست. این کدوم خداست؟ خدای استدلالی که واجب الوجود است، اصلا واجب الوجود اینا رو نمیخواد. واجب الوجود اوست، عین وجود، عین وجود است و مخلوق را هم خلق کرده است، تموم شد. تو دلش هم بالاخره بخند نخند نظریه لاپلاس خوابیده است که فعلا هم داره استراحت میکنه. خوابیده است، یعنی دست شما نیست. یعنی لاپلاس که حرف از غیر ارسطو نگیره، این حرف ارسطو است. حالا کم و زیاد، حالا اون سال محرک اول میگه ده اینا، خیلی فرق نمیکنه. اما شما یه جور دیگه باید مسئله رو ببینید. این کل یامن چی؟ فیشن، یعنی هر روز در شعنیست. این کدوم خداست؟ خدایی که خلق کرده شد فعلا داره به اصطلاح نگاه میکنه یا همواره در صحنه است. همواره در صحنه است یعنی جلوه، جلوه یعنی وجود. ببینید این لیوان جلوه نیست، اما این نور جلوه است. خب حالا اگه بخواید حضور تاریخی را بفهمید، باید حتما نگاه وجودی داشته باشید، دست خودتونه. بخواید و نخواید این وقوع پیدا میکنید، یعنی تاریخی شروع میشه که انسانها خدا رو در همه عالم در مظاهرش میبینند. فقط رهبر انقلاب نیست که میگه خرم شهر رو خدا آزاد کرد، نه، رهبری انقلاب یعنی بنیانگذار انقلاب، همه میرسن به اینجا که آره خدا در صحنه است. در سوریه یه جور دیگه دارد خدایی میکنه، در یمن یه جور دیگه دارد خدایی میکنه، در انقلاب اسلامی ما. شما کی باورش میمد که ما به جایی برسیم که روحم رفته دیگه روح این ملت بعد از 200 سال غرب زدگی، 200 سال امید به غرب، نمیدونی چه خبرها بوده تو این کشور. حالا دیگه نه آقا، دیگه دموکرات و جمهوری خواه ندارد، همه ضد ما. خب حالا از این ور خودتون رو بازخوانی میکنید، ببینید که شما که چیزی نمیگید، میخوان که بر محور توحید مستقل باشید. شما هیچ وقت نمیخوان با کسی جنگ کنید، بر محور، مگه ما در صدر اسلام با کسی جنگ کردیم؟ ما تو مدینه، همه اون آنه اومدن مدینه رو اشغال کردن، ما که رفتیم جای جنگ کردیم؟ عرض کردم و اگرم یه جا دعوتمون کردن مستضعفینی بودن، رفتیم موانع اراده‌ای که مستضعفین کرده بودن برای حیات توحیدی را دفع کنیم، بحثش رو داریم. خب وقتی این طوره، این چی شد برای شما؟ یعنی این حضور تاریخی را یا میبینیم یا نمیبینیم. نبینیم که موضوع عوض نمیشه، که این یه اراده الهیست، میاد و خودش رو جایگزین میکنه. نبینیم، ما در تاریخ گذشته ایم. در تاریخ گذشته باشیم، زندگی کهنه، حرفای کهنه، انتخابهای کهنه، عصبیت، بن‌بست، افسردگی، یأس، همه اینا حاصلش میشه. خیلی راحت میتونید شما روی این قضیه فکر کنید. این که پس متن رو ادامه میدیم و از طرف میگید و این رجوع با رجوع وجودی به آن حضرت ممکن است و از طریق معرفت نفس میتوان افراد را به وجود رجوع داد. اقل کاری است که ما میتونیم بکنیم، یعنی ما امروز از طریق معرفت و نفس میرسونیم انسان را که آقا تو نزنی، نه مردی، نه اصفهانی هستی، نه تهران هستی، تو فقط هستی، هست، فقط هست. ما خود خودمون فقط اون احساس هستیم که اگه یه خود دقت کنیم این اتصال به هست مطلق است، هیچ دیگه هم نیست. تو جلسات 4 تا 8 آشتی با خدا این بحث شده است. شما اگه مردم ها نتونید به اینجا برسونید، وارد تاریخی که حضور تاریخی حس کنند و بتونن معنا ببخشن به زندگیشون، نه کمکشون نکردی. منظور اینجاست که و از طریق معرفت تا نفس میتوان افراد را به وجود رجوع داد. این اشاره را من بکنم که خب حالا آیا این معرفت و نفس یا رجوع به وجود آخر کاره؟ یعنی وجود شما نسبت به تعلقتون به خدا این کاملترین معرفت است؟ یا وجود تاریخ توحید نسبت به خدا کامل ترین معرفت است؟ دومی، اما تو اولیش گیریم، باید دومیش حل کنیم. یعنی همون کاری که اون مرد کرد دیگه، اول هستی و زمان را، خواست نسبت هستی را با زمان پیدا کنه. گفت هستی را باید در کجا پیدا کنم؟ هستی وجود در زمان. بعد از یه مدتی متوجه شد که باید هستی را در تاریخ پیدا کنه. مگه تاریخ هم زمان نیست؟ اما نه، تاریخ آینه جلوه اراده الهی است. و الحمدلله که ما یه همچی انقلاب اسلامی و یه اربعین داریم. من نمیدونم این بنده خدا و اون فیلسوفای بزرگی که میخوان هستی رو در تاریخ پیدا کنن به کجا میتونن رجوع کنن. خیلی سطمه میخورن، مصداق خوبی ندارن. بی خود نیست که عرض کردم دکتر فردید میگه ای کاش هایدگر بود تا با انقلاب اسلامی بهش نشون میدادیم که اون چه که دنبالشی همینه. مسئله جدیه. یکی از رفقا نوشته بود برای ما که آقای هایدگری که با هیتلر سینا چرا شما اسم ازش میبرید؟ نوشته آقا داقل بخواست برید یه پاراگرافش رو بخونی. ما مجبوریم اگه خواستیم در این تاریخ تفکر کنیم، انقلاب خودمون رو بشناسیم، باید مناسب تاریخ تفکر کنیم. یکی از انواع تفکر تفکری است که بحث هایدگر رو میاره وسط. حالا من لازم نیست هایدگر بگم، اما وقتی من فکر میکنم میبینم که ما برای تجلی حضرت حق در عالم باید فکر کنیم، میبینیم انقلاب اسلامی جلوی ماست. خب اگه یه فیلسوفی این از متذکر شده باشد ازش استفاده میکنیم. ما در تاریخ خودمونیم، ما هیچ وقت نمیتونیم از سرزمین خودمون جای دیگه بریم. استفاده میکنیم اما در تاریخ خودمون. اینجا خوب دوباره دقت کنیم، بحث بر سر اینه که شما باید رابطه وجودی پیدا کنین با عالم تا مهدی به عنوان واسطه فیض برای شما مطرح باشد، نه یه شخص مثل همه آدم ها. شخصی است که واسطه فیض است. این دوتا فرق میکنه. و اصلا چطور شد که امیرالمومنین شکست میخوردن در خطابه هاشون به افراد؟ بلکه اکثر همین کوفیا اینا طرفدار امیرالمومنین بودن، ولی نمیفهمیدن یعنی چه. علی از کجا داره سخن میگه؟ گفتن یه آدم خوبیه، خیلی هم خاطرشو داشتن. این غیر این است که شما در آموزه هاتون میرسید به این که نه، اینها حامل همه اسرار الهی هن در عالم. خب اینجا یه نوع دیگه میشه که شما الان اینقدر راحت نسبت دونه با ولی امر مسلمین میتونید برقرار کنین. اون پیش زمینه های معرفتی خیلی کار ازش اومده است. من که نمیخوام وارد اینا بشم. باور کنید اصلا تو تاریخ سابقه نداشته است که یه ملتی هر اندازه نسبتشون با رهبرشون از این جنس باشه، از جنس ارادت و محبت. این ارادت و محبت پیش زمینه های فکری و فرهنگی داره. اینا خیلی کار شده است تا شما به این زمینه. همین زمان امیرالمومنین این نبود، شاید 10 نفر نبودن. حالا من چاره‌ای ندارم. شما خواهیم مالک اشتر ببینید. این مالک اشتر حضرت امیرالمومنین دستور میدن که این ابو موسی اشعری بیرون کنید از کوفه. مالک اشتر میگه نه آقا، حالا باشد بهتره، بفرم. البته بعد خودش با پشکله بیرونش میکنه، جالبه. اما برد حسابی اصلا چرا باید جلوی سخن امیرالمومنین؟ ارادت دارد، اما نه ارادت به معنایی که واسطه یه فیض بدوند و بدوند حرف قدسیست و از عالم بالاست و احاطه تمام عوالم است. نه، مرد بزرگ میدوند، مثل جورجرداق. حالا یخته بیشتر، البته حالا ما حقه مالک هم ضایعه نکنیم. مرد اخلاقی بود، از مرد سالمی بود. خب حالا شما در نظر بگیرید الان در چه تاریخ هستید. اونایی که ریشه شیعه بودنشون را دارن، نسبتشون با رهبری که تازه امام معصوم هم نیست. این من مدتی فکر میکردم، نرسیدم هم هنوز چیزی تدوین کنم. که واقعا چقدر آرمانی بود از یه زمانی این چیزی که الان واقعی است. نگون که خیلی نیستن، بگو چرا هستن. رابطه ببین چیز عجیبیه، رابطه چی تو شد وقت اینا که اینجوری رابطه دارن با ولی امر مسلمین؟ آدم های ساده خرافی هست یا خیلی اهل تفکرات؟ تعقلشون هم از همه خیلی بیشتره، ناباوران تاریخن، ولی باور باور خیلی فوق‌العاده است که نمیشه ازش عبور کنن. خیلی وقتمون رو میگیره اگه بخوام رو اینا صحبت کنم، اما متن رو میخونیم با هم و از طریق معرفت ها میتوان افراد را به وجود رجوع داد. به عهده شماست که زیر ساخت های این نوع رجوع رو آماده کنیم. من دوباره تکرار میکنم، بعد از معرفت نفس ما باید رو حضور تاریخی این ملت فکر کنیم، یعنی نسبتی که خدا با کل این تاریخ انقلاب اسلامی ایجاد کرده، یا نسبتی که این ملت با خدا ایجاد کرده. این خیلی آینه خوبیه. عرض کردم که میاد میگه بعد از هستی و زمان، هستی و تاریخ رو ما باید دنبال کنیم. مبناش اینه، میخونم: تا وقتی افراد آمادگی رجوع به وجود را در خود دیدن سرگردان نباشن. این جمله یعنی چه؟ یعنی شما انتظار نداشته باشین از فردا مردم بگن خب خیلی خوب، ما معرفت و نفس میفهمیم و وجود خودمون رو میفهمیم و بعد وجود عالم را رابطه وجودی بین حق و خلق. نه، طول میکشه. ولی شهید مطهری چه کار کرد؟ کاری کرد که وقتی مردم خواستن بیان به طرف اسلام و بفهمن اسلام یعنی چه، آماده بود کتابا. کتابا شاید مطهری نبود، شما شاید یادتون تو اول انقلاب تو هیچ خونه ای نبود که 7-8 کتاب شاید مطهری نباشه. مسئول صدرا یه بار من ازشون پرسیدم، گفت تا حالا مثلا کتابایی داریم که 100 چاپ شده است. اون تازه بازم چاپ می شده، یعنی 100 چاپ شده است. خب این اگه نبود شما از یه مرحله به مرحله دیگه نمدی. چی تو شد که مارکسیستا دیگه حرف نداشتن، لایکا حرف نداشتن، سلطنت طلب حرف نداشتن؟ مطهری اون نوری که خدا به قلبش انداخته بود خود در بر گرفت مطهری، اما مطهری جواب داد، شد به مرحله. پس ما اگر را بحث وجودی رو میکنن، شاید بعض رفقا شاید تصور کن که خب آقا شما حالا اینجا نشستی، خیلی هم که مخاطب نیست و حالا پس چی کار میخوایی بکنی؟ خب چنین یه جد خیلی سخنرانی های گنده بکنی اینا؟ نه اصلا نمی، این بحث ها بحثایی نیست که مخاطب زیاد بتونه با ما هماهنگ کنه. ولی اگر معنا بشه، وقتی که سراغش میان سرگردان نیستن. ملاحظه میکنی یه رسالتی به عهده شما هست. بحث ادامه می کسی که از کسی از شما انتظار نداره در جایگاه تحلیلگران سیاسی بنشینی. از شما معارف و اشاراتی را میخواهند که آن معارف و اشارات بتواند یک تاریخ را شکل دهد. امروز یه همچی وظیفه‌ای به عهده ماست. حالا بعد شما انشاءالله قرآن رو نگاه کنید، ببینید از همه کار اهل بیت و پیامبر اینه که تاریخی را نشون بده، نه آدمای خوبی بسازد. همین چند روز پیش بعضی از اساتید دانشگاه قسمت روانشناسی تشریف آورده بودن، میخواستن مقایسه کنن تفکرات اخلاقی ما رو با این آقای هیس مشهور سن در آمریکا، خیلی هم حرفا حسابی داره. بعد میگفتن که خب شما کمک کنین تطبیق میکنه حرفای ما و اونا، و اون اگه بفهمه اسلام رو مطرح کنه بهتر از تا بودا رو مطرح کنه. من عرض کردم همه اینا درست، ولی شما این بحثای اخلاقی ما رو تو کدوم تاریخ میخواین مطرح کنی؟ میدونیم که بحثای اخلاقی اسلام همه جا معنا میده، ولی مال همه جا نباید باشه. باید برای ایجاد تاریخی که اسلام میخواد اینا باشه. بله شما برید خیلی حرفا ما با بودا میخونه، با مسیح علیه السلام میخونه. ولی ما که اینا رو نگفتیم برای اینکه مسیحیت باشه اما مثلا تذکرات اهل بیت باشه. نه، باید مسیحیت به معنای اینکه یه دینی است که بشریت میتونه تغذیه بشه دیگه ازش عبور شده باشه. خب اینا یخده دقت میخواد که باید بتواند یک تاریخ را شکل دهد و این کار ملموسی نیست. ببینیم خیلی به قول معروف میشه کلی الان من اینجا بشینم برای شما راستگوی حرف بزنم که آقا این راست گفتن این نفع رو داره. خب ما شما قشنگ میفهمی از جام که میری بیرون قول میده به خودت که راست بگی، اما بگم آقا باید در تاریخی که انقلاب اسلامی ظهور داده است فکر کنیم چی گفت چیه یعنی چی. این یه چیزیست که ملموس که نیست، که مثل نور میمونه نه مثل جسم میمونه، متعین نیست به تعین خاص، اما یه حضور خاص هست. حالا این بچه ها که میرن اربعین اینا چیشونه که میرن؟ ببینی که نمیتونن نرن. خب حالا مثلا میری اونجا شما میبینی که یه صلوات بفرست میبینی که خب نه خیلی خوب، خیلی ایثار میکنن، هم در اختیارت میذارن، غذای خوب میدن. خب حالا همه اینا رو که جمع کنی پول ویزات نمیشه. وقتی مردم اگه بخوان مثلا چیز خوب بخورن که این ویزاشون پولش ندن بیشتر میتونن این چیزا رو بخورن. پس قضیه اینا نیست، یه حضوری است که دربرش گرفته است و ملموس هم نیست براش. اگه ازش بپرسی گزارشی که میده زبان بنیادش نیست، زبان مشهوراتشه. ولی حقیقت چیزی هست، برای همینم من حتی ناراحت میشم گاهی این تلویزیون میرد از این زوار میپرسه و اینا بنده خدا یه چیزایی میگن، بعد اونایی که بیرون نشستن فکر میکنن قصه این حضور همین هست که این گزارش داد. نه، اصلا گزارشی نیست. چی کار باید کرد؟ باید یه عقل دیگه ای بیاد. خب و این کار ملموسی نیست که افراد بتوانند آن را مثل سایر فعالیت های فرهنگی احساس کنند. ما هنوز زیر ساخت های فکری مناسب این نوع فعالیت ها را فراهم نکرده ایم و به همین جهت در بعضی موارد در جاده ای قرار می گیریم که ادامه غرب است، مثل بعضی از دولت ها که هویت بخشی انقلاب اسلامی را در راستای ادامه تاریخ غرب سعی میکنن باشه. دیدین بعضیا فکر کنن انقلاب اسلامی اومده است که یه ژاپن اسلامی بشه. خب این که اون وقت حضور تاریخی نمیخواد که اینا. آقای بازرگان هم میتونست این کارو بکنه. آقای بازرگان هم حرفش همین بود، نه شوخ زندان هم رفته بود برای این کار که ما میخواییم مسلمون باشیم، دیانت داشته باشیم، شاه هم سلطنت بکند، حکومت نکند، به معنای این که یه وظایفی داره طبق عمل کند، من امضا کنه با اینا. خب حالا این با حضور تاریخی که انقلاب اسلام اومده است که در تاریخ دیگه ای ما را وارد کنه فرق میکنه. دنبال بحثه میخونم. هنوز جنبندی رسای جهت شناخت اولیه این فکر و فرهنگ تدوین نشده است. هرچند واقعا کار خوبی شده است. من مثل همین واقعا خیلی چیز جالبی بود. ما خیلی خوب اومد جلو. چطور شد که دموکرات و جمهوری خواه به این نتیجه رسیدن که فایده نداره؟ ببینید قبلا حرفشون این بود که میان ایرانی ها رو دو شقه میکنی. یه شقیق طرفدار ما، یه عده هم تندرو، به قول خودشون تندرو. ولی بعد متوجه شدن نه، روح انقلاب بالاتر از ایناست که اینا بخوان یه جریانی را روبروی روح انقلاب واسونن. اینه که یه مرتبه عزمشون جز شد که کلن روبروی انقلاب بیستن. این نشونه حضور شماست، این نشونه اینه که کلیت قضیه کلیتیست که آرزوهای غرب رو عمل نکرده است. کلیت باز میخونم به عهده بله یک حضور برتری، همطور بیاین پایین می‌رسیم به دو سطر آخر پاراگراف اول. یک حضور برتری نیاز است تا بتوانیم خطوط اصلی یک فکر را بدون حواشی تدوین کنیم و در عین حال حق مطلب ادا شود. به عهده ماست تا وظیفه خود را در فضایی بس حکیمانه ترسیم کنیم. کار میبره، هنوز هم نتونستیم تا اینجاها بیاییم جلو. ببینید مذهبیامون که به یک عبادت ساده راضی هست، یعنی درست مثل زمانه که مثلا قاجار حاکم بوده است. خب زمان قاجار ما چی کار میتونستیم بکنیم؟ خب نهایتش بالاخره باید نماز میخوندیم، روزه میگرفتیم و همون کارم خیلی خوب بود. خب حالا اومدیم، امام یه بار اول انقلاب فرمودن آخوندی که از سیاست صحبت نکنید پشت سرش نماز نخونید. خیلی حرف بود اول انقلاب، یعنی تو دیگه، یعنی این نماز باید توی انقلاب معنا پیدا کند. حالا بعد خیلی جلو رفتیم ما، یعنی فهمیدن، اولش نمیفهمیدن، بعضی از افراد واقعا نمیفهمیدن این انقلاب یعنی چه. هنوز تو ذهنشون بود که آقا این هم یکی از خطرهای تست که انگلیس ها آوردند، از این حرفات چرندی که ذهن بعضی ها رو پر کرده بود. ما این حرکت حکیمانه رو من خیلی قبطه میخورم که هنوز مذهبیای ما به سعی یک تفکر ریشه دار دراز مدت فکر نمی کنه، به طوری که وقتی افراد میخواهند به ما رجوع کنند انتظار تحلیل‌های جزئی سیاسی از ما نداشته باشند. ببینید هنوز ما تو این گیر کردیم که آقا دعوای بین شیعه و سنی را چطور ادامه بدیم. ما داریم جهان اسلام رو مورد خطاب قرار میدیم، یه حرکتی داریم میکنیم خیلی بالاتر از مثلا شما فکر میکنین جریان کردستان مثلا چی تو شد که به نتیجه نرسید. حالا من که یه نمونه شد، تمامش برای معنا بخشی بود که نظام اسلامی به اونا مسلمونن بیشترم شافعی هستن. خب حالا شما حساب کنین یه معنایی اینا برای خودشون داشتن که دیدن اون چه داره واقع میشد اون معنا نیست، طور نیست، چی میگن خود مختار باشن یا حتی مستقل باشن. اما این معنای مستقل که اسرائیل بخواد بیاد میدان داری کنه سریعا پس گردن بکردین. شما مثلا زور داشتید که یه مرتبه این پیشمرگا را اینا را اینقدر راحت، آقای بارزانی گفت خیانت کردن پیشمرگا. نه پیشمرگا خیانت نکردن، یه مرتبه متوجه شدن این که اون نبود، از دستشون داره در میره. تو یه دهی کمی بودن ولی پرچم اسرائیل به چرخونند رو پرچم اسرائیل سجده کنن، کشیدن عقب. چرا کشیدن عقب؟ برای اینکه تعریفی از خودشون در این تاریخ از طریق جمهوری اسلامی بهشون شده است که اون تعریف با اینکه اسرائیل بخواد بیاد و چهار تا مزدور اسرائیل بخوان بیان کارا رو دست بگیرن نمیخونه. سریعا اومدن آقا که خود بعضی هاشون هم گفتن نه خوب کاری کردیم که ما نگذاشتیم این درگیری پیش بیاد، یعنی بارزانی اینا بعدشون نیمد حالا به هر قیمتی یه کشت و کشت دارن بشه. ایناست که میفهمید یعنی چه که میگیم ما خیلی حاضرتر از این حرفا که قاقا نمیدنم حالا وقت شیعه و وظیفهشون نمیدنم توهین شده است به ائمه ما، ما ساکت شده. ائمه ما همه آرزوشون این بود که حضوری پیدا کنن که اسلام بماند، مسلمان ها تحقیر نشن. حالا میخواد اسمشون شیعه باشه، میخواد سنی باشه، از کجایی نمیگم، از خود سیره اهل البیت شما نگاه کن. همون عرایزی که من داشتم این هویت گم شده یه شیعه در تاریخ در چند جزوه، و شما میدونی اونا همش که سخنهای خود ائمه است. مفصل داریم اونجا که یه چیزی دیگه را دنبال بودن. حالا این سختگیری های من اسمش میذارم نفهمیدن معنای حضور تاریخی. ادامه بحث نگاه کنید، در مصاحبت با ما به تفکر باید برسند و در متن آن تفکر جزئیات را جای دهد. این خیلی بحث مهمیه که تفکر یعنی یک کلی را پیدا کنید جزئا تو اون کل جا بدید. آدم های عادی نه، همطور جزئیات را فقط میشناسن، متفکر کلی را میشناسه. که به نظر من متفکر واقعی عارف به زمانه است و علل عاقل ان یعرف به زمانه. دیگه از این روایت صریح تر، عاقل اون است که زمانه را بشناسه. امروز زمانه ما چیه؟ زمانه انقلاب اسلامیه. خب حالا تو دل این باید بله میتونیم کرکوکم به اصطلاح عقب نشینی پیشمرگا در کرکوکم معنا کنیم. یه خبری شد از که این طور شد، اگه نه بالاخره تحریک کردیت کرده خیلی آسونه، خیلی آسونه که بگم آقا عربیت و کردیت کردانه، نمیدونم خطه کردستان مقابل این عربا و اینا هشت و شعبی اینا واسید. ولی چرا؟ بلکه یه چیزی دیگه و یه کلی اومده است که اون نمیذاره دیگه ما این جزئیات رو مشغولش بشیم. به همین جهت موجب میشود که اومن مشهور نباشی. بله تفکر همیشه چیزی نیست که عموم بتونن دنبال کنن، کاری سختیه، زبانش زبان خاصه. شما همه، من خیلی سعی میکنم آروم حرف بزنم، نرم حرف بزنم، ولی زبانی که بخوایم با هم دیگه راجع به انقلاب اسلامی حرف بزنیم خیلی فرق میکنه با این که من دارم با شما حرف میزنم. خیلی نمونه. و بعد مثلا گاهی آیات رو بیارین، ما قرآن رو میذاریم جلومون، وقتی مثلا قرآن رو میخوایم با افق توحیدی که اسلام میخواد در عالم متذکر باشه بگیم، زمین تا آسمون با همین حرفای عادی که گاهی از قرآن افراد میگیرن نصیحت میگیرند و این حرفا، قرآن کتاب نصیحت نیست، کتاب حیات توحیدیست. معلومه توش دلش انسان ها متعهد به عهد اخلاقی هم میشن. به هر صورت این سطر آخر صفحه 179 رو نگاه کنین. اگر بخواهید با زبانی سخن بگویید که بتواند با حقایق قدسی با حقایق قدسی انقلاب اسلامی اشاره داشته باشد، باید بدانید از جهتی منزوی می شوید. هرچند این انزوا انزوایی است که تاریخ در آن تقضیه می شود، ولی شما غریب خواهید بود. به قول مشهور میگه گر نبودن به جهان گوش نشینانی چند، نه در افلاک سخن بود و نه در کهنه مکان. علامه طباطبایی یه کلاس داشته 10-20 نفر، 10-20 نفر. ولی امروز اگه علامه نبود، نهضت حضرت امام پشتیبانی تئوریک نداشت. خدا، من بارها عرض کردم، به قلب علامه طباطبایی اونو میندازه که با تمام وجود بشینه 30 سال این المیزان رو تنظیم کند. چه عظمتیست این المیزان. میدونی که وقتی علامه طباطبایی تشریف آوردن قم، کمتر از آیت الله بروجردی نبودن نظر فقه. همه هم میدونستن، خودشون میگن، خودشون تو خاطراتشون بخونین، میگن چون من دیدم در فقه ما بالکفایه هستیم و در فلسفه نیاز است که سخن بگیم و در تفسیر سخن بگیم، من این کار رو به عهده گرفتم. خب معلومه که دیگه نمشهور شدند و چه مصیبت هایی هم سرشون اومده اینا. ولی امروز اگه علامه طباطبایی نبود، به نظر من نه مطهری، نه آیت الله جوادی، نه آیت الله حسنزاده و خیلی این متفکران جامعه ما دستشو خالی بود. من در آیت الله جوادی را مفصل دنبال میکردم، یعنی به راحت میتونم بگم 20 سال نقطه هاشم دنبال میکردم. به رفقا گفتم من یک کلمه بیشتر از المیزان نهیدم. فرقش نیست، این مرد الهی اومد اینا را تفصیل داد، بازش کرد، شک داد که راحت تر بشه دید. اما حالا شاید من ادعام غلط باشه، ولی من ادعامی نسلنه، من نتونستم با اون حوصله‌ای که رو المیزان داشتم. بعد میگم نقطه هاش هم دنبال میکردم، اما میدم همون هاست با تفصیل بیشتر. همین حالا وقتی بحثای قرآنی میکنم، نگاه میکنم به تسنیم آیت الله جوادی، اسمم میبرم، ولی به اعتبار اینکه تفصیل اون اجمال است استفاده باید بکنیم. خب وقتی همچی هویتی را ما نیاز داریم، تفکر جنسش اینه. تفکر یعنی حضور تاریخ را متوجه بشیم. من یه بار دیگه هم عرض کردم، علامه بعد از این که از نجف اومدن متوجه شدن که آیندهی بسیار حساس، خیلی حرف باید بزنیم. باید اولا علامه آتش نشناختن غرب را خیلی داشت، که حتما خاطرات آقای دکتر دینانی را دارید که علامه با کربن جلسات ممتد داشتن. تازه که وقتی تو ایران بودن، قبلش با مطالعاتی که از هیوم داشتند، اون مجمع مترجمین الازهر، الازهر یه قسمت مترجمی خیلی خوبی داره، یعنی هنوز کتابا تو خود اروپا چاپ نشده، الازهر ترجمه کرده است به عربی و خیلی هم کمک میکرد به نجف، از این جهت که اندیشمندان نجف از طریق اون کتابا میفهمیدن دنیا چه خبره. اصلا این المنار و اینا خیلی راحت میمد در نجف ها، اینا در جریان بودن که اون تفکرم چه تفکری. خب این مرد متوجه شده است که یه خبرای تو تاریخ شده است. من خیلی دلم میخواد یه زمانی با این موضوع با هم دیگه بیشتر حرف بزنیم. متوجه شد یه خبرای تو تاریخ است. با کربن صحبت کردن شما ساده نگید. کربن اولین مترجم هایدگر است به زبان فرانسه و استعداد فوق‌العاده، نبوغ فوق‌العاده، یه همچه وقت جالب ناتوانی گوش هم داره آدم، اینجوری خیلی هم سختش بشنفه، ولی با این نبوغ متعالی بعد اون متوجه میشه که یه خبرای تو شرق هست و علامه متوجه میشه یه خبرای تو غرب، یه خبرای داره در تاریخ میشه. المیزان منطبق بر فهم تاریخی که غرب هم نمیتونیم ازش چشم بپوشیم، المیزان را نوشته است. و خب حضرت امام هم از اون ور متوجه میشه که یه خبرای تو تاریخ هست که اصلا دارید به قول یادم رفت دانشمند بزرگ روسی میگه که آینده حکومت ها از طریق غیر ارتش ها سیطره میلیتاریستی دارند. اون روز میفهمه که آینده حکومت ها همه کاره میشن، که من تو مقدمه کتاب سلوک مبتنی بر همون سخنه دانشمند روسی این عرضم رو گفتم. خب کی یادش با گاندی رفیق بود، نامه ای دارد مهماتما گاندی بهش، اسمش یادم رفته، تولستوی کی متوجه میشه که دارد سیاست دیکتاتوری میشه. ببینی کی حضرت امام متوجه میشه که دیگه ناصر دیشانیست و گوشه حجره و هجلش، فردا سیاست همه کاره میشه. خب حالا اگه به همه کاره شد، اسلام نیاد به میدون، اسلام منزوی میشه. ببین بصیرت این، شما میگون چطور ایناست که امام خمینی رو امام خمینی کرده است و علامه طباطبایی علامه طباطبایی کرده. و اگه شما امروز متوجه نباشین در چه تاریخ هستید، معنا ندارید. خب معنا نداشته باشید هر کاری که بخواید بکنید. اینجاست که من به رفقا میگم فهم این اربعین خیلی مهم است. لازم نیست که آدم حتما بیاد پیاده روی اربعین رو بکنه، فکر کنید ببینید این چه شروعی است، این چه خصوصیاتی داره. عرض کردم برای رفقا تو همون جزوه هست که روحیه غرب روحیه سودجویی و استکبار است. جنسش اینه، اصلا توهین بهش نیست، خودش اینه، خودش میدونه، خودش میگه ما باید برای خودمون فکری بکن. سودجویی و استکبار و بزرگ کردن خودشون نسبت به منیت و انانیت، این ذات غرب است. خب حالا شما حساب کنید توی این اربعین درست عکسش تواضع و ایثار ظهور داره میکنه. این یه اتفاق اخلاقی است یا یه تاریخ است؟ درست روبروی. اگر تاریخ مدرنیته تاریخ استکبار و سودجویی است، حالا اگه یک جریان مصمم جدی میاد و درست عکس اون ایثار و تواضع رو میاره، طوری هم میاره که نمیخوام این جمله رو به راحتی بگم، خودش هم نمیدونه داره چی کار میکنه. این مهمه با لیقضی الله امرن کان مفعولا، این همه ایثار برای معنی بخشی به خودش یه اراده الهی است که دربرش گرفته است. بله، به اندازه‌ای که خودش در اختیار اون اراده گذاشته است لذت میبره، حس کمال میکنه. اما تازه اگه خودآگاهی پیدا کنه یه چیزی دیگه میشه، اون دیگه حضرت امام خمینیه که گفت که چی، این قرن قرن نابودی ابرقدرت هاست. خیلی وقتمونو تو این چیزا گذاشتی، میخواستم خلاصه این معنای حضور تاریخی را بگم انشاءالله که گفته باشم. یه بحثی در صفحه، اون صفحه چند بود که بحث کردیم؟ صفحه 180. صفحه 181 را نگاه کنید، بقیهش خودتون مطالعه کنید، به نام معنای قناعت تاریخی. ببینید شما باید فکر کنید حضور تاریخی شرطش اینست که رو آنتن نمیشه باشید. خیلی بحث حساسه با. نه اینکه حالا هر کی رو آنتن است ما نفیش کنیم، نه، خود حضرت آقا رو میدونید که بعد از حضرت امام بایکوت خبری انجام. حالا یه عده‌ای از طریق حالا رسانه‌ها یه چیزایی گیرشون میاد، نه ایشون از نظر برعکس امام، امامو مطرح کردن که بشکنن، دیدن عکسش شد. امامو مطرح میکردن، حتی مثلا تو نیویورک روی ساختمان عکس بزرگ ایشونو میزدن، بعد مینوشتن که اگر میخواهید که اسیر این مرد نشوید پشت چراغ خطر بایستید. ربط ها ببینید، یا مثلا این اینا هست، این تابلوهایی که بالای وسط قیابونه هست عکس امامو میزنه. بعد یه مرتبه دن که عکسش شد، میگن این کیه چی میگه دا اینا، اومدن بایکوت خبری کردن حضرت آقا رو. ولی دیدین که اینا معنی نمیدید حضور تاریخی، که با این استکبار آنتنش، آنتن تعریف خودشه. ما در یه جا دیگه هستیم، یخته به این سطح بعدن فکر کنید که شما نمیتونین در حضور تاریخی خودتون ادامه غرب باشید، ادامه تمدن گذشته باشید. ملا صدرا نمونش، ملا صدرا در حدی که تبعیدش آقا کردن، این ملا صدرا که امام فرمود و ما ادراک ما ملا صدرا، و امام به حسن و ریکن میفرماد یکی از نگاه، یکی از عوامل حضور انقلاب ما ملا صدراست، تبعیدش کردن. همین کهک 8 سال یا 11 سال تبعید. خیلی پس دیگه باید خلاص میشد دیگه. مرحوم آیت الله طباطبایی را این کتاب فروشی محمدیه که منم دیده بودم، چون کتاب آقای طباطبایی چاپ میگه آتیش زدن، نمیخوام بذارن این حضور باشه. ولی بگه میشه حضور تاریخی آنتنی نیست اما تفکر است. من سمن صفحه 181 این سطر آخر رو با هم بخونیم. چطور بپذیرن مردم عادی رو میگم که فکر با نظر به یک شخص به تاریخ برمیگرده؟ خیلی حرفه. سلوک ذیل شخصیت امام معنیش اینه دیگه. آخه امام یه شخص است، ما هم یه شخصیم، اروپایی اینجوری از حرفشون نمیفهمن که امام یه شخص نیست، یه تاریخ هست. یکی از اساتید تاریخ یه بحث خیلی خوب دارن، میگن حضرت امیرالمومنین بعد که به ظاهر منزوی شدن که کاری نمیکردن، ولی همه با حرکات علی همه چیزا معنا میکردن. اهل سنت ها، یعنی درست است خلیفه عثمان است یا خلیفه عمر است یا ابوبکر، اما دائم با علی معنی میکردن همه چیزا را. این یه چیزی عجیبیه. خب ما الان نمیگه همینا نداریم، این باید معنا بشه که انسان ها میتونن با بعضی شخص ها تفکر پیدا کنن. بر همینم هم در آیه 59 سوره نساء عرض شد که چرا میگه اطیع الله و اطیع الرسول. ببینید خب اگر اطاعت از خدا همو اطاعت رسول است، چرا آورد؟ و اگر اون چه که رسول گفت از همون هست که تو قرآن هست، که دیگه نباید مثلا همون اطیع الرسول یعنی حرف قرآن، نمیگه اطیع الله یعنی حرف قرآن جدا، حرف رسول هم جدا. خیلی بحث عجیبه که عرض کردم. گادامری که حالا شاگرد هایدگره میگه تا تفکر به تعین شخصیت ها منتج نشه تفکر نمیاد. یعنی شما با قرآن نمیتونید به جایی برسید، رک بهتون بگم، قرآن به اضافه معصوم، معصوم یعنی چه؟ یعنی تعین اون تئوری. من اگه هیچ روایت و آیه‌ام در رابطه این که قرآن معصوم میخواد نبود، معتقد بودم میشد به راحتی ثابت کنیم که حتما این قرآن معصوم میخواد، یعنی انسانی که متعین قرآن باشه، وگرنه تفکر ممکن نیست. تفکر با سیره ممکن میشه، البته سیره باید مبتنی بر چی باشه؟ بر یه حقیقت باشه دیگه. خیلی وقت دونه گرفتم. خب وقت یه بحث اینجا هست که اگر ما تاریخمون رو درست بشناسیم، حضور تاریخمون رو بفهمیم، خطاهای جزئی ضرر به ما میزنه؟ نه نه، چیزی نیست. بعض رفقا خیلی دلخورن که مثلا آقا ما یه تندیای میکنیم، یه خطاهایی داریم. شما اصل قضیه رو که درست بفهمید، خدا اونا رو یکفر عنهم سیئاته. اصلا ان الحسنات یذهبن السیئات معنی چیه؟ یعنی اگه یه کار درست بزرگ بکنی اون سختی‌ها میره، ببخشید خطاهای جزئی میره دیگه، حالا بیشترش هم که داریم. خب آخرین صفحه 182، پس نتیجه بگیریم که اگر راه درست باشد و ما در فضای تاریخی خود قرار گیریم و در آن فضا به اراده الهی نظر کنیم و ذیل آن اراده خود را قرار دهیم، حضرت حق جلوات جدیدی بر قلب ما متذکر میکنه که ما اینو بهش اون سلوک تاریخی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.